بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، صفحه سماع طبیعی، صفحه 92، سطر 4. ثم من المشهور ان الحرکت و التحرک و التحریک ذات واحده، فاذا اخذت به اعتبار نفسها فحسبه کانت حرکتا، و این اخذت بالقیاس الی ما فیه سمیت تحرکن، و این اخذت بالقیاس الی ما عنه سمیت تحریکن. بحثی که ما داشتیم در این بود که احتیاج هر حرکتی احتیاج به مبدأ و منتها داره. بهرن هر متحرکی مبدأی رو در نظر میگیره و منتهایی رو و حرکتش رو بین این دوتا تنظیم میکنه. سلام. و قهرن محرک هم تحریکش رو برای همین فاصله آماده میکنه. پس مبدأ و منتها هم با حرکت مرتبط میشه، هم با تحریک، هم با تحرک. لذا این مبحث پیش میاد که می توانیم بگوییم حرکت و تحرک و تحریک یک چیزه. وقت مبدأ و منتها رو اگر برای حرکت درست کردیم، بگیم برای متحرکم هست، برای محرکم هست. یا این که نه، اینا دوتا یه چیز نیستن، این ستا یه چیز نیستن، سه چیزه. ولی مبدأ و منتهاشون مشترک باشه. به مناسبت این بحث رو مطرح میکنم که آیا حرکت و تحریک و تحرک یک ذاتن با سه اعتبار، یا اصلا سه تا ذاتن؟ البته نه ذات جوهری ها، ذات عرضی. تحریک و تحرک که فعل و انفعال هم، حرکت هم که فعله، یعنی حاصل فعل یا حاصل انفعال. نه همشون ذات عرضی دارن، ذات جوهری ندارن، ولی بالاخره ذات دارن. حالا ذاتشون یکیست یا سه تا؟ این بحث مطرح میشه. من این حرف رو زدم برای این که بیان کنم چرا ابن سینا از اون بحث وارد این بحث میشه. خب ممکنه کسی بگه که چه ربطی داره از یه بحث دیگه وارد یه بحث دیگه شونه؟ مگه قبلن بس در تعریف حرکت نبود؟ بس در تعریف حرکت بود. بعد از تعریف حرکت بس در تقسیم حرکت شد، توسطیه و قطعیه. بعد در مقبمات حرکت بس کردیم که به 6 چیز تعلق داره. خب اینا به هم ارتباط داشتن، همه مربوط به حرکت بودن، ولی ارتباط اونجوری نبود که از یکی واجه بس بارد دیگری شود. خب حالا مطلب سوم هم که مقدمات حرکت هم تموم شده، ابن سینا میخواد بحث کنه که حرکت با تحریک و تحرک ستان یا یکیه، که لزومی داریم اینطور مناسبت درست کنیم. جواب اینه که این حرف خوبیه، واقعا ابن سینا از این مطلبی وارد مطلبی دیگه شده، ولی در پایان این مطلب دوباره میبینیم برگشته داره مقدمات حرکت رو، یعنی اون پنجمین مقبل رو که مسافت توضیح میده. پیداست که هنوز از بحث قبلی بیرون نرفته و این بحثی که الان میخوام شروع کنیم ذیل احتیاج حرکت به مبدأ و منتها قرارش داده. ما باید مرتبطش کنیم یه جوری به بحث. علت این که من این مطلب رو دارم میگم برای اینه که ایشون وسط مطلب یه دفعه رفت توی یه مطلب دیگری، یعنی وقتی داشته مقدمات حرکت رو ذکر میکرده، چهارمین مقدمی که گفته پنجمی رو تأخیر انداخته بعد رفته وارد مطلب شده. خب پس باید این مطلبی که الان ما داریم میخونیم به مطلب چهارم مرتبطش کنیم، یعنی به چهارمین مقبل یا سوم و چهارم که مبدا و منتها هستن، که منم به این ترتیب مرتبط کردم. البته این مطلبی که ما الان میخوام شروع کنیم که حرکت و تحرک و تحریک سه تا ذاتن یا یک ذات با سه اعتبار، این اصلا یه مطلب مستقلیه، لزومی نداریم ما اینطوری توجهش کنیم و ببندیمش به حرف قبلی. ولی خب از کردم بستنش به این جهت. حالا اگر کسی ادعا کنه که ابن سینا اون مطلب مربوط به مسافت رو که در آخر همین فصل ذکر میکنه شاید قبل از این گفته بوده و نسخ جا به جا کردن، خب اگه اون باشه هیچ اشکالی نیست، هیچ اشکالی نیست. ما این سمه منال مشهور که الان میخوام بخونیم یه مطلب مستقل قرار میدیم، دیگه ارتباطش هم نمیدیم به قبل، جز این که این هم یه بحثی در حرکت، قبلا بحثی بود در حرکت، فقط همین ارتباط برام کافیه. احتمال هم داره، احتمال قوی هم هست که ابن سینا چون نمیخواسته در این پنجمین مقبل که مسافت حرکت بحث کامل کنه و خودش میگه ما این بحث رو به جای خودش منتقل میکنم، فکر کرده با ذکر چهارمین مقبل، سومین و چهارمین مقبل که همون ما الیه و ما منه الحرکه هست بحث هم شد، چون نمیخواسته دو تاشو ذکر کنه، یکی مسافت یکی زمان، بعد شروع کرده یه بحث مستقل رو شروع کرده، بعد که به آخر رسیده فکر کرده خب زمان رو تأخیر بندازه، این مسافت رو یه ذره توضیح بده و اثبات هم نکرده که به مسافت احتیاج داریم، فقط توضیح داده، احتمال داره خودش اینجور جا به جا کرده. اون وقت اگه اینم باشه ما احتیاج نداریم این سمه من المشهور که الان میخوام بخونیم مرتبطش کنیم به بحث مبدا و منتها، یه بحث مستقل میشه. علاوه بر این بحث بود برای ارتباط این جمله به این مطلب به مطالب قبل، خیلی هم لزومی نداشت گفته بشه، یعنی گفتنش هم برای خیلی بیفایده نبود. حالا وارد بحث میشه، آیا حرکت تحرک متحرک یک ذاتن به سه اعتبار یا سه تا ذاتن؟ البته تحرک رو مطرح میکنیم نه متحرک، متحرک پیداست که با حرکت فرق میکنه و دو تا ذاتن، محرک هم پیداست با متحرک و حرکت فرق میکنه، ذات ها با هم فرق میکنه، در اون بحث نداریم که حرکت با متحرک یا حرکت با محرک فرق داره، بحث ما در حرکت و تحرک و تحریکه، این ستا رو میخوام ببینیم یک ذاتن یا سه ذات. مشهور گفتن یک ذاتن با سه اعتبار، اگر خود این امر تدریجی رو ملاحظه کنیم به چیزی نسبتش ندهیم میشود حرکت، اگر این امر تدریجی رو ملاحظه کنیم و نسبتش بدیم به متحرک میشه تحرک، اگر این امر تدریجی رو ملاحظه کنیم و نسبتش بدهیم به محرک میشه تحریک. پس یک ذاته که او عبارت از امر تدریجی است، سه جور لحاظش میکنیم، یک بار بدون نسبت لحاظش میکنیم، یک بارم با نسبت. اون وقتی که با نسبت لحاظش میکنیم یک بار لحاظش میکنیم با نسبت متحرک، یک بار لحاظش میکنیم با نسبت محرک، میشه سه تا. ولی همون یک ذاته شده سه تا، با سه تا لحاظ با سه تا اعتبار، این قول مشهور. ابن سینا این قول قبول نمی کنه، میگه که قضیه برعکسه. حالا چه نظری داره ابن سینا و چطور این رد می کنه وقتی رسیدم عرض می کنه. من گفتم که تحرک نسبت حرکت است به متحرک. ابن سینا میگه نسبت متحرک است به مافی، تعبیر متحرک رو نمیاره. و گفتم تحریک نسبت حرکت است به محرک، ابن سینا نمیگه به محرک، میگه به ما انها، کلمه محرک رو نمیاره. حالا البته شاید خواسته اینطوری عبارت بیاره، ولی میشه گفت علت این که کلمه متحرک رو در تبیین تحرک و کلمه محرک رو در تبیین تحریک نیورده، علتش اینه که نمیخواسته از همون ماده تحرک که در متحرک هست و از ماده تحریک که در محرک هست استفاده کنه. نمیخواسته توی تعریف تحرک کلمه حرکت رو بیاره، یعنی کلمه بیاره که تحرک توش بیاد. متحرک یعنی مشتمل بر تحرک، محرک یعنی صاحب تحریک. توی خود کلمه محرک و متحرک، تحریک و تحرک وجود داره. ایشون وقتی میخواد تحرک رو تعریف کنه میگه که حرکت هست منصوباً الی ما فیه، نه منصوباً الی المتحرک. نمیخواد از کلمه متحرک در تعریف تحرک استفاده کنه، چون خود تحرک تو متحرک هست. همچنین در تعریف تحریک میگه حرکت هست منصوباً الی المحرک، منصوباً الی ما اه، نمیگه منصوباً الی المحرک، چون در خود محرک تحریک آمده. اون معرف رو توی تعریف نمیاره. معرف تحرکه یا تحریکه؟ وقتی میخواد تحرک رو یا تحریک رو تعریف کنه، درست حرکت رو میاره، ولی تحرک رو دیگه نمیاره. در حالی که اگر متحرک رو بیاره، کنه تحرک آورده. همچنین در وقتی تعریف تحریک میکنه، محرک رو در تعریف نمیاره، ولی مثل این که خود تحریک رو تو تعریف آورده. آوردن حرکت تو تعریف اشکال نداره، چون میخواد ثابت کنه حرکت منصوباً الی فلان میشود تحرک یا میشود تحریک. حرکت رو تعریف باید بیاره، اما در تعریف تحرک، تحرک رو دیگه نباید بیاره. در تعریف تحریک، تحریک رو نباید بیاره. در حالی که اگه متحرک رو تو تعریف تحرک بیاره، به نحوی تحرک رو تو تعریف آورده. اگر محرک هم تو تعریف تحریک بیاره، که او تحریک رو تو تعریف تحریک آورده، و این خوب نیست. به این جهتشون در تعریف تحرک مافیه رو میاره و در تعریف تحریک ما انها میاره. مطلب دیگری که باید بهش توجه بشه، که من این قبل از اینکه متن رو بخونم اشاره کنم، مطلبی است که در اظهار نظری که ابن سینا میکنه دخالت داره و حتما باید بهش توجه کنید. تحرک حرکت منصوب الی متحرک است یا نسبت حرکت الی متحرک است؟ تحرک نسبت یا حرکت منصوبه؟ اگر بگیم نسبت تحرک، یعنی نسبت الحرکت الی المتحرک، خب این با حرکت فرق میکنه. حرکت که نسبت نیست. ولی اگر بگوییم تحرک حرکت منصوب به متحرکه، خب حرکت میشه حرکت، تحرک هم میشه حرکت، تحریک هم میشه حرکت، و ازشون میشن یه ذات. پس اگر بخوام دقیق بحث کنیم، اینطوری باید بحث کنیم که این سه تا یک ذاتن یا سه ذاتن. وقتی میخوام یک ذاتشون کنیم، من اینطوری میگیم حرکت تنهایی، حرکت منصوباً الی المتحرک، حرکت منصوباً الی المحرک. در هر سه حرکت رو میاریم، منتها در یکی خالی از نسبت، در دو تا منصوب. در یکی منصوب الی المتحرک، در یکی منصوب الی المحرک، ولی همه در هر سه ذات حرکت مطرح میشون. و خوب راحت میتونیم بگیم که حرکت یک ذات یا سه ذات. اما اگر در تحرک گفتیم نسبت الحرکه الی المتحرک، یا در تحریک گفتیم نسبت الحرکت الی المحرک، این نسبت بالاخره فرق داره با حرکت. اون وقت بحث کنیم که این حرکت با این دوتا نسبت یک ذاتند یا اینکه سه ذاتند. این خیلی بحثش جا نمیفته. اما در جوابی که ابن سینا به مشهور میده یا اشکالی که بر مشهور وارد میکنه، هر دو رو مطرح میکنه. یک بار میگه حرکت منصوبن، یک بار میگه نسبت الحرکت. و بیشتر هم اون نسبت الحرکت رو مطرح میکنه. وقت میگه نسبت الحرکت الال متحرک میشه تحرک به قول مشهور، و نسبت الحرکه الال محرک میشه تحریک به قول مشهور. بعد اینو قبول نمی کنه. خب حالا ببینیم راه حلش چیه.
اگر سه ذات باشن حالت فیلیه بیدار کنم،
معنی
فیلی
ترکت
میشه،
معنی فیلی نفسه
تحریک
و تحرک
میشه
فی غیره،
چون نسبت
میشه فی غیره. بله نسبتش فی غیره. حالا من الان جواب بدم. ببینید ظاهرن فرقی نمی کنه چه بگیم حرکت منصوبن، چه بگیم نسبت الحرکه. درسته اگر جمود کنیم بر لفظ بین حرکت و نسبت الحرکه فرقه، اما ما جمود نمی کنیم، واقعیت رو ملاحظه می کنیم. اون وقتی که میگیم نسبت الحرکه الی المتحرک با حرکت منصوب الی المتحرک خیلی فرق نمی کنه. فرق داره از کردن ولی خیلی فرق نمیکنه. بنابراین میتونیم هر دو رو مطرح کنیم، هم نسبت الحرکه الی المتحرک رو مطرح کنیم، هم حرکت منصوب الی المتحرک رو مطرح کنیم، یا هم نسبت الحرکه الی المحرک رو هم حرکت منصوب الی المحرک رو بیان کنیم. این یه جواب که البته خیلی دلنشین نیست که ما میخوام نسبت الحرکه رو با حرکت المنصوبه رو یکی بگیریم. خیلی دلنشین نیست. مطلب بعدی اینه که جواب بعدی و دفاع بعدی از ابن سینا اینه که ابن سینا قانونش اینه که همه محتملات رو رسیدگی میکنه. این در جایی هم گفته شده. حالا گویندهی که تحرک رو میخواد با حرکت یکی کند، یک بار تحرک رو حرکت منصوب ممکن است بگیرد، یک بار نسبت الحرکت ممکنه بگیره. ما باید به هر دو احتمال رسیدگی بکنیم و هر دو رو رد کنیم. پس این که ابن سینا همه رو مطرح میکنه خودش متوجه فرق هست و نمیخواد مثل بیان اولی که من گفتم این دوتا یکی کنه، یعنی حرکت منصوب را با نسبت الحرکه یکی کنه، نمیخواد این دوتا یکی کنه. میخواد بگه که این دو احتمال هست، مشهور هر کدوم از این دو احتمال رو اراده کرده باشن حرفشون مردوده. این توجیه خوبیه که ابن سینا یک احتمال تنها رو مطرح نمیکنه. وقتی میگیم که هر روش با حرکت یکی است، دو احتمال هست، یکی این که حرکت منصوب با حرکت یکی باشد، یکی این که نسبت الحرکه با حرکت یکی باشد. همچنین در تحریک وقتی میگیم با حرکت یکی است، همین دو احتمال هست. چون دو احتمال هست، حالا قائل هر کدوم شو اراده کرده ما باید ردش کنیم. کاری هم نداریم که کدوم اراده کرده. حالا این قائل این اراده که فرد کرده، فرده یا قائل دیگه پیدا میشه یکی دیگر اراده میکنه. ما نباید فکر کنیم این قائل موجود چه اراده کرده ردش کنیم. باید قائلی هم که محتمل هست بعدن بیاد قولی داشته باشه اونم باید رد کنیم، تا اینکه مطلب کاملا روشن بشه و معلوم بشه که همین است، احتمال مخالفش باطل است. حالا احتمال مخالف چه نسبت الحرکه رو مطرح کند، چه حرکت منصوب رو مطرح کند. پس این که ابن سینا میبینید در هر دو بحث وارد میشه، علتش اینه که میخواد به همه فرض ها رسیدگی بکنه. ولی ظاهر عبارت مشهور اینه که حرکت فی نفسها میشود حرکت، منصوب خود حرکت منصوباً الی المتحرک میشه تحرک، خود حرکت منصوباً الی المحرک میشه تحریک. یعنی در هر سه حرکت رو مطرح میکنه. وقتی میپرسن که این حرکتی که در هر سه مطرحه سه ذات یا یک ذات، نه در یه جا حرکت رو مطرح کنه، در دو جا نسبت الحرکت الی المتحرک یا الی المحرک رو مطرح کنه. ظاهر کلام مشهور اینه، ولی ابن سینا میگه ظاهرش یا غیر ظاهرش باید تمام احتمالات مطرح بشن و همه رد بشن. تا اینجا من کلام مشهور رو توضیح دادم، یه مقدارم به جواب ابن سینا توجه کردم. همین بطلب اخیر من توجهی بود به جواب ابن سینا، ولی جواب ابن سینا هم تر نکردم، توضیح ندادم. انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 92 این سطر 4 ثم من المشهور این است که حرکت و تحرک و تحریک ذاتون واحدتون، یک ذاتن به سه اعتبار، نه اینکه سه تا ذات باشند. توضیح میده که یک ذاتن ولی سه اعتبار دارن. اعتبارا رو توضیح میده. اینکه ذات واحدن خیلی توضیح داده نمیشه، ولی اینکه با اعتبار فرق میکنن توضیح میده. و اذا اخرت اخذت به اعتبار نفسها فحسب و کانت حرکتن، اگر اخذ شود این حرکت به اعتبار خودش، فحسب و یعنی فقط، منظور از فحسب و فقط اینه که نسبت داده نشود به چیزی، نه به متحرک نه به محرک، خودش ملاحظه بشه تنها. کانت حرکتن، این حرکتی که به اعتبار نفسها گرفته شده حرکت گفته می شود. و این اخذت همین حرکت، نه نسبتش، این اخذت همین حرکت بالقیاس الی ما فیه، یعنی بالقیاس به چیزی که حرکت در او هست، یعنی بالقیاس به متحرک، سمیت تحرکن، همین حرکت تحرک نامیده میشه. و این اخذت بالقیاس الی ما انه، اگر اخذ شود حرکت بالقیاس به آنچه که حرکت از او صادر میشود، یعنی محرک، سمیت این حرکت تحریکا. ابن سینا میفهمد و یجب ان نحقق هذا الموضع، این موضع رو باید تحقیق کنیم، یعنی باید وارد تحقیقش بشیم. و نتأمله و نتأمله تأملا ادق من المشهور، و تأمل کنیم، تأملی که دقیق تر از تأملی است که مشهور کردند، تأملی که دقیق تر از تأمل مشهوره، یا تأملی که دقیق تر از قول مشهوره، هر دوش درسته. تأملی دقیق تر بکنیم تا به مطلب دقیق تر برسیم. نمیخواد بگه تأمل مشهور درسته، دقت کنید در این مسئله، نمیخواد بگه تأمل مشهور درسته، چون مشهور به نظر ابن سینا باطل حد زده. سلام، نمیخواد بگه تأمل مشهور درسته، میخواد بگه مشهور دقت کرده این حرف زده ولی به حق نرسیده، ما باید تأمل دقیق تر بکنیم تا به حق برسیم. نمیخواد بگه حرف مشهور دقیقه، حرف من ادقه، میخواد بگه تأمل مشهور دقیق بوده، تأمل من ادقه. وقت ممکنه اون تأمل دقیق به مطلب حق نرسیده باشه و تأمل ادق رسیده باشه. این کلمه ادق صفت تأمله، نه صفت حرف مشهور، نه صفت حرف ابن سینا. چون اگر صفت برای حرف ابن سینا باشه، مفهومش اینه که حرف مشهورم دقیقه، در حالی که حرف مشهور باطل میکنه. صفت برای تأمله، یعنی تأمل مشهور دقیق بوده ولو به حق نرسیده، تأمل ما ادقه. فنقول ان الامر بخلاف هذه الصوره، صورت در اینجا به معنای لغوی شه، امر به خلاف این بیانی است که مشهور کرده، به خلاف این صورت و شکلی است که در عبارت مشهور می‌بینیم. و ذلک، دقت کنید مسئله رو،
مسافت میشه هم به متحرک،
حالا اینو بعدم بحث میکنم. تعبیر به مافیه یعنی مسافت یا یعنی متحرک، هر دوش هست. ولذا در وقتی که ایشون میخواد مسافت رو توضیح بده بیان میکنه که مرادم موضوع نیست، موضوع حرکت یعنی متحرک. نه که از هر دو تعبیر به مافیه میکنیم، هم از مساحت از مسافت هم از متحرک، از هر دو تعبیر به مافیه میکنیم. مافیه الحرکه متحرکه، مافیه الحرکه مسافته، از هر دو تعبیر به مافیه میکنیم. لذا بعضی ها فکر میکنن که مراد از مافیه الحرکه موضوع حرکت یعنی متحرکه. ایشون در وقتی میخواد بحث مسافت کنه که در چند خط بعد انشالله میاد، در اونجا توضیح میده که مراد ما از مافیه موضوع حرکت یعنی متحرک نیست، منظور اون مقوله است که حرکت درش واقع میشه این مسافت. بله مافیه رو بر هر دو اطلاق میکنن. به همین جهت هم ابن سینا توضیح میده که انشالله وقتی ایشون اونجا عرض میکنه. اما این بحثی که داشتیم میخوندیم، این بحث ابن سینا حرف در این بحث ابن سینا حرف مشهور قبول نمی کنه و اینطور میگه، میگه شما گفتید، میگه شما گفتید تحرک یعنی حرکت منصوب الی المتحرک. دقت کنید تعبیر رو، شما گفتید تحرک یعنی حرکت منصوب به متحرک. اول تحرک رو بحث میکنه بعد تحریک رو. وقت بحث این که در تحریک میکنه عیناً همون چه در تحرک کرده، هیچ فرقی نمیکنه. منتها خب چون تحریک و تحرک جدان، بحث رو جدا میکنه. یعنی نحوه بحث و نتیجه گیری همه شخصن. خب حالا ما مثل خود ایشون اول بحث رو در تحرک وارد میکنیم بعدن در تحریک. ایشون میگه که در شما گفتی تحرک یعنی حرکت منصوب الی المتحرک، پس تحرک رو بس به حرکت گرفتید. تحرک یعنی حرکت منصوب الی المتحرک، تحرک میشه بس به حرکت یا خود حرکت، در حالی که تحرک بس به متحرکه. پس بگویید تحرک یعنی متحرک منصوب الی الحرکه، یعنی وقتی این متحرک رو، این ذات متحرک رو، حالا هرچی هست، نسبتش میدید به حرکت، تحرک درست میشه و این تحرک بس میشه برای این ذات. مثلا انسانی که داره راه میره، انسانی که داره راه میره اینو نسبت میدید به حرکت، نه حرکت رو نسبت میدید به او رو نسبت میدید به حرکت. این انسانی که داره راه میره نسبتش میدید به حرکت و میگید که متحرکه، سلام علیکم، یعنی تحرک رو درست میکنه. پس تحرک نسبت متحرک است الی الحرکت، در حالی که شما تحرک رو نسبت حرکت الی المتحرک گرفتید. پس دقیق نگفتید. دقیق تر از حرف شما این است که بگوییم تحرک نسبت المتحرک الی الحرکت است، نه نسبت الحرکت الی المتحرک. این روشنه مثلا. ولی ابن سینا این به صورت قیاس منطقی در میاره، میگه تحرک حال متحرک است و این که حرکت منصوبه الال متحرک باشد حال حرکت از نهال متحرک. دوباره تقدرتون دوباره مقدمه رو توجه کنید، دو مقدمه رو. تحرک حال متحرک است و اینکه حرکت منصوب به متحرک باشد حال متحرک نیست. تحرک حال متحرک است، این که حرکت منصوب به متحرک باشد حال متحرک نیست. نتیجه میگیریم پس تحرک این که حرکت منصوب به علل متحرک باشد نیست. شما گفتید تحرک عبارت از این است که حرکت منصوب الی متحرک باشد. ما میگیم تحرک حال متحرک است و اینی که شما گفتید حال متحرک نیست، پس تحرک اینی که شما گفتید نیست. نتیجه منطقی گرفتیم. عبارت توجه کنم من بخونم. و ذالک، یعنی این که میگیم امر به خلاف واضح سوره است، به این جهت است. این عبارتی که الان شروع میکنیم میخواد ثابت کنه که تحرک عبارت از حرکت منصوب الی متحرک نیست. اینو میخواد اثبات کنه. بعدن بیان میکنیم که تحریک حرکت منصوب الی محرک نیست. بیان مطلب اینه، لأن التحرک حال للمتحرک، این مقدمه اول. و کون الحرکه منصوبتن الى المتحرک و انها فیه حال للحرکه لال المتحرک، این مقدمه دوم. از این دو مقدمه نتیجه گرفته میشه که نتیجه شو ابن سینا نگفته و من نتیجه از خارج اشاره کردم، نتیجه همون مطلوب ابن سینا است. حالا مقدمتون این توجه کنید، تحرک حال متحرک، خب درسته، صفتی است برای متحرک و متحرک رو به خاطر این صفت متحرک میگیم. اگر این صفت براش نبود متحرک گفته نمیشد. و کون الحرکه منصوبتن الی المتحرک به انهافی، این به انهافی تعبیر تفسیر منصوبتنه. حرکت رو نسبت میدیم به متحرک. چطوری نسبت میدیم؟ میگیم حرکت فعل متحرک است. این نحوه نسبت دادنمون، نسبت فیعی، نسبت فیعی که حرکت در متحرک هست، همین نسبت دیگه، نسبت این که حرکت فعل متحرک هست. خب این کون حرکت منصوبتن الی المتحرک حال حرکت است نه حال متحرک، یعنی صفت برای حرکته. اینی که شما مفاد تحرک گرفتید، کون الحرکه منصوبا الی المتحرک بن نافی، حرف مشهوره که مشهور تحرک رو اینطور معنا کرد که کون الحرکه منصوبا الی المتحرک بن نافی، این حرف مشهوره. یعنی اینی که شما تفسیر تحرک گرفتید، این حال حرکت حال متحرک نیست. تحرک در واقع حال است و صفت است برای متحرک. اینی که شما معنی تحرک گرفتید صفت برای متحرک نیست، پس تحرک اینی که شما گرفتید نیست. نتیجه اینه دیگه. دوباره عرض کنم، تحرک حال متحرک است. اینی که شما معنای تحرک قرار دادین حال متحرک نیست، پس تحرک اینی که شما حال متحرک قرار دادین نیست. تحرک اینی که شما تفسیر کردید نیست. این اشکال بر مشهوره. تحرک حال للمتحرک، این مقدمه اوله. حال للمتحرک حد وسطه. کون الحرکه منصوبا الی المتحرک به انها فیه، نظر مشهوره. حال لا للمتحرک، حال للحرکه لا للمتحرک، یعنی لیس حال للمتحرک. این حال لا للمتحرک، حالا لاش که هیچی، این میشه حد وسط. اون لا که در این عبارت آمده مقدمه دوم سلبی میکنه، مقدمه اول ایجابیه. شکل ثانیه، حد وسط محمول در هر دوست، یعنی هم در صغرا هم در کبرا. اولین مقدمه موجب است، دومین مقدمه سالب است. نتیجه هم روشن دیگه. حد وسط رو میندازیم، از خدا اکبر رو جفت میکنیم، حرف سالب هم بسرش در میاریم. تحرک کون الحرکه منصوب الی المتحرک به نافی نیست. این نتیجه است. دقت کنید در این عبارت کون الحرکه منصوبا الی المتحرک رو گفته. کون الحرکت منصوبا الی المتحرک رو میتونیم دو جور بگیریم، یکی همون که عرض کردم حرکت منصوب، یکی نسبت الحرکه. هر دو رو میتونیم از این عبارت بگیریم. خب ابن سینا نتیجه رو گرفت، بعد یه نفر اشکال میکنه. این فعین نسبت در فتخل مقدم یه نفر اشکال میکنه، میگه که نسبت امریز طرفینی، شما گفتید نسبت الحرکه الی المتحرک تحرک نیست، بلکه نسبت المتحرک الی الحرکه تحرکه. دقت کنید، مشهور گفت نسبت الحرکه الی المتحرک تحرکه، شما گفتید نسبت المتحرک الی الحرکه تحرکه. هر دوتون تحرک رو دارید نسبت معلوم میکنید، منتها مشهور گفت حرکت رو منصوب قرار بده متحرک رو منصوب الی، و بگو نسبت الحرکت الی المتحرک، شما برعکس میکنید، میگید متحرک رو منصوب قرار بده حرکت رو منصوب الی، بگو تحرک نسبت المتحرک الی الحرکته. هیچ کنیم تو فرق نمی کنه. نسبت دو طرف داره، چه بگی زید به امر نسبت داره، چه بگی امر به زید نسبت داره، هر دو درسته. شما میگی نسبت المتحرک الی الحرکه، مشهور میگه نسبت الحرکت الی المتحرک، خب هر دو درسته، چون نسبت دو طرف داره. مرد دو یکیه. ابن سینا جواب خوبی میده، میگه که در وجود این دوتا یکیه، در معنی دوتا. معنای نسبت الحرکت الی المتحرک شما میگویید با معنای نسبت المتحرک الی الحرکت که ما میگوییم دوتا است. اینا وجودن در خارج یکی هست یا وجودن در ذهن یکی هست؟ وجودشون یکی است، معنیشون دوتا است. یعنی شما از نسبت الحرکت الی المتحرک معنایی میفهمید، از عکسش معنای دیگه میفهمید. پس معناها دوتا، و بحث ما مهم اینجاست، و بحث این مقدمه اوله که معنای این دوتا دوتاست نه یکی. مقدمه دوم و بحث ما در معناست، بحث ما در معناست، در وجود نیست. ما میگیم ذات حرکت با ذات تحرک یکیست یا نه؟ ذات وجود نیست، ذات معناست. هر ذاتی رو شما بخواهید تعریف کنید ازش معنای ارائه میدید، اون ذات دیگه هم بخواد تعریف کنید معنای ارائه میدید. اگر معناها دوتا شدن، ذاتها دوتا هست. الان شما میگید نسبت الحرکت الی المتحرک، این یه معناست. ما میگیم نسبت المتحرک الی الحرکت، این معنای دیگریست. دوتا معنا یعنی دوتا ذات، و دوتا ذات به هم اختلاف دارن. اصلا بحث ما همینه که حرکت و تحرک دو ذات یا یک ذات. شما میگید که یک ذات، ما میگیم دو ذات. الان ثابت شد که دو ذاته، یعنی معنای این با معنای این فرق داره، ولی وجودشون یکی باشه، یعنی به یه وجود موجود باشن، ولی معنای این با معنای این فرق میکنه، یعنی ذات این با ذات این فرق میکنه. و ما معنی میخواییم فإن نسبت الحرکة الی الماده، ماده یعنی متحرک، یعنی موضوع حرکت، ماده حرکت یعنی موضوع حرکت، موضوع حرکت یعنی متحرک. فإن نسبت الحرکة الی الماده که شما میگویید، شما میگویید معنی تحرک است، در معنا نه در وجود، در معنا غیر از نسبت الماده الی الحرکت است که ما میگوییم. ما میگوییم نسبت تحرک نسبت الماده یعنی نسبت المتحرک الی الحرکت است. اینو ما میگیم، شما اون اولی میگید. این دوتا در ماده، در این دوتا در معنا دوتا مغایرت دارن، و این تلازم ها فی الوجود، در معنا مغایرت دارن ولی در وجود متلازمن، و چون در معنا متفاوتن پس دو ذاتن، دو معنان یعنی دو ذاتن. تا اینجا بستن تحرک تموم شد و ثابت شد که تحرک با حرکت یک ذات نیست. بلکه دو ذات یا به تعبیرشون دو معنای متقایل. پس حرف مشهور در تحرک رد شد. همین مطلب رو در تحریک هم میاره، باز همون قیاس اقترانی شکل دوم، که در بیان این که حرکت با تحرک فرق دارد ذکر کردیم، همون قیاس در بیان این که حرکت با محرک فرق دارد، با تحریک فرق دارد ذکر میکنه. اینطور میگیم
چرا متحرک تبدیل به ماده کرد؟
از چه نمیاد؟ ماده حرکت یعنی موضوع حرکت. موضوع حرکت یعنی متحرک. وقت تعبیر بکنه به ماده یا تعبیر کنه به متحرک فرق نمیکنه. تعبیر کنه به موضوع حرکت یا ماده حرکت یا متحرک فرق نمیکنه. و چه داره که تحریک شاید لازم نباشه ما این از خارج ارز کنم. این همون قیاس اقترانی شکل دومه که در تحرک مطرح شده بود، حالا داره تحریک مطرح میکنه. و چه داره که تحریک حالون لیل محرک، تحریک حال محرکه، یعنی صفتیست برای محرک. محرک تحریک را دارد نه حرکت. حرکت که تحریک نداره، محرک تحریک داره. یعنی تحریک فعل محرکه، فعل حرکت نیست. پس صفت برای محرکه، حال برای محرکه، لال حرکت. ولی نسبت الحرکه الى المحرک که شما معنای تحریک قرارش دادید، حال اصل الحرکه لال المحرک. این هم مقدمه دوم. باز به همون صورت که گفتم حد وسط ها محمولن در هر دو، یعنی در صغرا و کبرا، شکل شکل ثانیه. اولی مقدمه موجب است، دومی سالب است. نتیجه اینه که پس تحریک نسبت الحرکت الی المحرک نیست. حد وسط رو بندازید بقیهشون نگه دارید، میشه تحریک نسبت الحرکت الی المحرک نیست که شما گفتید. اینم حرف مشهوره. دوباره اون سوال و جواب هم اینجا میاد. ابن سینا نگفته که نسبت الحرکت الی المحرک و نسبت المحرک الی الحرکت به یک وجود موجودن. جواب اینه که بله به یک وجود موجودن، ولی دو معنا و دو ذات هستند. همونی که در تحرک گفتیم در تحرک هم که دیگه نسینا تکرارش نکرد. فعضا کانه کذالک، وقتی چنین باشد تحرک می شود نسبت المتحرکه الى الحرکه، که ما میگیم نسبت المتحرکه الى الحرکه. لل حرکه منصوبتا الى الماده، اینجا عبارت عوض میکنه. تا حالا میگفت لا نسبت الحرکت الى الماده، حالا میگه لل حرکه منصوبتا الى الماده. اینو قبلا توضیح دارم که این دوتا با هم فرق میکنه. یک بار میگیم حرکت منصوب، یک بار میگیم نسبت الحرکه. یک بار نسبت رو تحرک یا تحریک میگیریم، یک بار نه متحرک، یک بار حرکت منصوباً الی المتحرک اول محرک رو تحریک و تحرک میگیریم. این دوتا با هم فرق میکنه که از خارج توضیح داره. تا حالا ابن سینا نسبت الحرکه رو مطرح کرده بود، حالا الحرکت المنصوب رو مطرح میکنه که روشن باشه تمام شقوقی که در اینجا احتمال می‌رود و خلاف نظر ماست همه باطله. فعضا کانه کذاله، یعنی وقتی وضع چنین است که تحرک صفت متحرک شد نه صفت حرکت، و تحریک صفت محرک شد نه صفت حرکت، کانه تحرک نسبت المادت الان حرکت که ما میگیم، نه حرکت منصوب الان ماده که شما میگید. اصلا ماده در اینجا برای موضوع حرکت هم متحرک. این درباره تحرک بود. تحرک هم همونه، ابن سینا دیگه نقل نمی کنه. در تحرک هر بسید زد، در تحرک دیگه نمیگه، چون این همینه. خب بعد نتیجه میگیره ولم یکن تحرک هو الحرکت بل موضوع، یعنی تحرک و حرکت یک موضوع واحد نیستند، ذات واحد نیستند. بل موضوع یعنی ذاتی که موضوع هر دو بشود یکی نیست. ذاتی که هم موضوع بشود برای تحرک هم موضوع شود برای حرکت یکی نیست. همچنین حرکت با تحریک یک موضوع ندارد، یعنی یک ذات که موضوع شود هم برای تحریک هم برای حرکت ندارد. و کذالک لم یکن تحریک هو الحرکه فی الموضوع، یعنی موضوعشون واحد نیست. حالا در وجود به وجود واحد موجود می شوند بماند، ولی موضوعشون واحد نیست. دو تا ذاتند و با هم جدا. این که میگه موضوعشون واحد نیست، نه که اینا عرضند و با موضوع سنجیده میشن. اگه یک ذات باشند موضوعشون واحد میشه. ولی وقتی موضوعشون رو متعدد کردیم معنیش اینه که یک ذات نیستن. پس قول مشهور رد کردیم. تا اینجا قول مشهور رد میشه. مشهور میگه که باز اینجا تقریبا دفع دخل مقدره و لا نناقش دفع دخل مقدر میگیرمش. مشهور میگن که آیا شما قبول ندارید که حرکت منسوب به ماده باشد معناییست و حرکت منسوب به محرک باشد معنای دیگریست؟ قبول ندارید که این دوتا رو میشه فرض کرد؟ هر دوم حرکت هست. حرکت منسوب الی ماده، حرکت منسوب الی محرک، هر دوم معنا و هر دوم حرکت هست. ایشون میفهمد ما قبول داریم این دو معنا رو، ولی میگیم اون دو اسم، یکی تحرک یکی تحریک، برای این دو معنا وزن شده. حرکت منسوب الی المحرک معنایی، ولی تحریک برایش وزن شده. تحریک برای محرک منسوب الی الحرکه وزن شده. همچنین حرکت منسوب الی المتحرک معنایی است، ولی تحرک برای این وزن شده. تحرک برای محرک منسوب تحرک برای متحرک منسوب الی الحرکت و تحریک برای محرک منسوب الی الحرکت بس شده. پس درست این دو معنا رو ما داریم، ولی اون دو اسم این دو معنا نیستند. یعنی تحرک و تحریک دو تا اسمن، برای اون دو معنایی که شما گفتید اسم نیستند. تا شما ادعا کنید که اون دو معنا با حرکت ذات واحد دارند، بلکه این دو اسم برای دو معنای جدا هستند که با حرکت معناشون یکی نیست، ذاتشون یکی نیست. و نان و ناقش، ما مناقشه نداریم در این که کون الحرکه منصوبتن، بین حرکت و منصوبتن بیرور گشته باید خط بخوره. مناقشه نداریم در این که کون الحرکه منصوبتن الماده یه معنای معقولی باشه و همچنین چزاله و چزاله کنیم یا چزاله. مناقشه نداریم در این که کون الحرکت منصوبن الالمحرک، این الالمحرک چیزه که به بقیهش نگفته. و چزاله مناقشه نداریم در این که کون الحرکت منصوبن الالمحرک معنای معقولی باشه. این دوتا رو معنای معقول میدونیم. لاکن هازین المعنی لا یدلو، لا یدلو به صیغه مجهول بخونید، لا یدلو علیهما به هازین الاسمین. این دو معنا که یکی کون الحرکه منصوب الی الماده بود، یکی کون الحرکه منصوب الی المحرک بود، این دو معنا لا یدلو علیهما، دلالت نمی شود در این دو معنا به هازین الاسمین، یعنی تحرک و تحریک. هازین الاسمین یعنی تحرک و تحریک، یعنی تحرک و تحریک رو اسم برای این دوتا نمیذاریم که شما میذارید. تحرک رو اسم نمیذاریم برای کون الحرکه منصوب الی الماده، بلکه اسم میذاریم برای عکسش که کون المتحرکه منصوب الی الحرکه. همچنین تحریک رو اسم نمیذاریم برای کون الحرکه منصوب الی المحرک، بلکه اسم میذاریم برای کون المحرکه منصوب الی الحرکه. پس اونی که شما در مسمای تحرک ارائه دادید مسمای تحرک نیست، اونی که شما به عنوان مسمای تحریک ارائه دادید مسمای تحریک نیست. مسمای تحرک و تحریک اونیست که ما گفتیم، که اون مسما باعث میشه که ما تعرف رو بس به متحرک بدونیم و تحریف رو بس به محرک بدونیم، و این درسته. اونی که شما به عنوان مسمای تحرک و تحریف ارائه دادید باعث میشد که ما تحرک و تحریف هر دو رو بس به حرکت بگیریم، و این درست نبود. ما باید تحرک رو بس به متحرک و تحریف رو بس به محرک بگیریم، و این در صورتی است که اون معنایی که ما برای اون مسما و معنایی که ما برای تحریک و تحرک ارائه داریم اونو قبول کنیم.
بخش اول استدلال ما چه نسبت تحرک به متحرک بگیریم، چه نسبت حرکت رو به متحرک بگیریم، باز دو تا ذات میشه. درسته؟ فقط طبق اون فرضی که منصوبن بگیریم یه ذات میشه.
نه، اینو من از خودش توضیح دادم، نخواستیم یه ذاتش کنیم. بله، نسبت با حرکت ظاهره اینه که دو ذاته، ولی من توضیح دادم در اون بیان اول که گفتم دلنشینم نیست، گفتم که نسبت رو به حرکت یکی حساب میکنم، چون این که حرکت نسبت دارد به متحرک، خود این نسبت رو ما عبارت از حرکت گرفتیم. البته از کردم بیان دلنشینی نبود، ولی اگه بخوام دقت کنید، بله دقت کنید، این نسبت رو حرکت با خود حرکت منصوب فرق میکنه.
ببینید
اگر حرکت منصوب بگیری وقت با حرکت غیر منصوب بسنجید، میگید ذات ها یکیه، اون وقت ما یک بار اعتبار کردیم ذات رو خالصن، یک بار اعتبار کردیم ذات رو منصوبن. اما اگر نسبت بگیرید تفاوت هست. این من اول بحث هست کردم، این اشکال بود خودم کردم، بعد خواستم حلش کنم، دو جور حلش کردم. حل اول رو الان شما دارید، حل اول رو دارم اشاره میکنم، میگم دلنشین نبود، حل دوم یه مسئله دیگه بود. ولی خلاصه مطلب الان خودم عرض میکنم، خلاصه مطلب این شد که مشهور میگفت که حرکت و تحرک و تحریک سه تا ذات نیستند، بلکه یک ذات به سه اعتبارند. ابن سینا ثابت کرد که سه تا ذاته. حرکت یه امر، تحریک و تحرک صفت حرکت نیستند که بشن همون حرکت، بلکه صفت متحرک و صفت محرکند. پس با حرکت فرق دارن، سه ذات جداند. این خلاصه بحث شد، و استدلال ابن سینا این بود که شما حرکت رو موصوف قرار میدید، تحرک و تحریک رو وصف این موصوف میگیرید، در حالی که تحریک و تحرک وصف حرکت نیست، تحریک و تحرک وصف متحرک و محرکه. این مطلب تمام شد. حالا آخرین مطلبی که باقی مونده از این فصل این است که حرکت متقوم است به مافی. ما گفتیم حرکت متقوم به 6 چیزه، یکی به متحرک، یکی به محرک، یکی به مبدأ، یکی به منتها، یکی به مافی، یکی به زمان. زمانو قرار شد اصلا بحث نکنیم، چون بحث در زمان در پیش هست، یه اصلا در اینجا بحث نمی کنیم. متحرک هم گفتیم که وابستگی حرکت به متحرک روشن، این هم بحث نمی کنیم. اما درباره این که حرکت متقبل به محرکه بحث مفصل کردیم، درباره این که حرکت متقبل به مبدأ و منتهاس بحث کردیم، حالا رسیدیم به این مطلب که حرکت متقبل است به مافی. اینو بعدا بحث مفصل خواهیم داشت دربارش، رضا اینجا لازم نیست خیلی بهش بپردازیم، فقط در اینجا منظور رو بیان میکنیم. حالا این منظور بخواد اثبات بشه اینجا بهش نمیپردازیم، در جای دیگه اثباتش میکنیم، فقط مقصود رو بیان میکنیم. مافی یعنی چی؟ گفتیم حرکت متقوم است به مافی الحرکت. مافی الحرکت چیه؟ مافی الحرکت دو چیزه، یکی موضوع حرکت، یکی مسافت حرکت. در هر دو صدق میکنه مافی الحرکت. موضوع حرکت یعنی متحرک، مسافت حرکت یعنی مقوله‌ای که متحرک در اون مقوله در حرکت میکنه و مثلا ما وقتی تو مکان را میریم در مقوله این حرکت میکنیم. اون سیب وقتی که از سرخی به زردی و از زردی به سرخ، وقتی از سبزی به سرخ زردی و از زردی به سرخی حرکت میکنه در کیف حرکت میکنه. این بدن وقتی داره رشد میکنه در کم حرکت میکنه. اون شخص وقتی که از طرف راست مثلا دیوار به طرف چپ وارد میشه، این در وضعش داره حرکت میکنه. هر کدوم از این متحرک ها میبینید در یه مقوله‌ای دارن حرکت میکنه، یا در مقوله این یا کیف یا کم یا وضع. این مقوله‌ای که هر متحرک درش داره حرکت میکنه مسافت حرکت نامیده میشه. اینم فیه الحرکت است. حرکت توی این مسافت داره واقع میشه، همونطور که حرکت در موضوع یعنی متحرک داره واقع میشه. پس هم متحرک که موضوع حرکت است ما فیه الحرکت است، هم مسافت ما فیه الحرکت است. ایشون بیان میکنه که مراد از مافیهی که ما در اینجا مقوم حرکت قرارش میدیم، موضوع حرکت این متحرک نیست، چون موضوع حرکت رو اولین مقوم قرار دادیم و گذروندیمش، دیگه معنی نداره دو مرتبه تکرارش کنیم. این مافیهی که ما میگیم یعنی مسافت. به قول ایشون اینطور میگه، میگه هر حرکتی بین یک چیزی است که اون چیز را ترک میکند و چیز دیگری که به اون چیز میرسد. هر حرکت اینطوره دیگه، بین امری است که ترکش میکند و امری است که به او واصل میشود. متحرک از اون متروک به سمت مطلوب حرکت میکنه. اون متروک مقوله است، این مطلوب هم همون مقوله است، منتها مقوله بالاتر، یعنی درجه بالاتر در این، یا درجه بالاتر یا درجه دیگر. در این حرکت می کند از درجه ای از این به درجه دیگری از این، درجه مساوی از کیف حرکت، از در مقوله کیف حرکت می کند از کیفی به کیف دیگر و هاکذا. این فاصله بین دو شخص مقوله رو داره تیم بین دو شخص مقوله تیه میکنه. پس حرکت بین این دو شخص مقوله داره انجام میشه و در بین این دو شخص مقوله است، یعنی فعل مقوله است. اون مقوله میشه مسافت. و مراد از ما فیه الحرکه همینه، نه مراد موضوع حرکت باشه، اگرچه اون اطلاق هم درسته، ولی در اینجا مراد ما از ما فیه الحرکه مقوله است نه موضوع. و اما تعلق حرکت به ما فیه الحرکه که عبارت هست از مقولات، ما فیه رو بیان میکنه، ما فیه الحرکه عبارت از مقولات. فلیسه یعنا بهل موضوع لها، نسخه داریم بهل موضوع لها، نسخه دیگه داریم بهل موضوع لها. نسخه دوم ترجیح میدم، اگرچه نسخه اولم با تشلف میشه با نسخه دوم یکی کرد. فلیسه یعنا بهی یعنی به ما فیه الموضوع لها، موضوع حرکت، موضوع حرکت این متحرک. مراد ما از ما فیه، قصد ما از ما فیه الموضوع للحرکه نیست، یعنی متحرک نیست، بلکه امریست که مقصود از حرکت حصول اون امر است. مقصود حصول او فعل حرکت، این فعل حرکت متعلق به حصول نیست، متعلق به مقصوده. لذا من در مقصود معناش کردم. امری که مقصود در حرکت حصول اون امر است. اون امر مقوله‌ای از مقولاته. ما داریم در حرکت عینی میکنیم تا فلان عین رو حاصل کنیم. حرکت کیفی میکنیم تا فلان کیف رو حاصل کنیم. که مقصود از حرکت حصول اون مقوله است، اون مقوله میشه ما فیه الحرکه. بل الامر یعنی بلکه مراد از ما فیه امری است که در حرکت حصول اون امر قصد شده. خب حالا مقصود فعل حرکت رو ایشون بیان میکنه. مقصود فعل حرکت چیه؟ فعند المتحرک این دمایت حرکت، همون در حینی که داره حرکت میکنه، یعنی بین المبدأ و المنتهی است. موصوف است به توسط بین دو امر، یکی امری که متروک است، یکی امری که مقصود است. از مبدا بیرون آمده، پس مبدا رو ترک کرده، به سمت منتها داره حرکت میکنه، پس منتها رو قصد کرده. پس یه امر متروک است که مبدا باشد، یک امر مقصود است که منتها باشد. حالا اون امر متروک و امر مقصود یا عین است یا کیف است یا غیر ذلک است. بالاخره یا عینی رو داره ترک میکنه تا به عینی برسد، یا کیفی رو ترک میکنه تا به کیفی برسد، یا وضعی رو ترک میکنه که به وضعی برسد، یا کمی رو ترک میکنه تا به کمی دیگر برسد. از کانت الحرکه تغییر و شی لا دفعتن. چرا میگه ترک میکند و قصد میکند؟ میفهمد چون حرکت تغییر و شی است، اما نه دفعتن. اگه دفعتن بود دیگه ترک و قصد معنا نداشت، ترک کردن همانا، رسیدن همانا. اما میبینیم ترک میکند و قصد میکند تا به سمت او برود. این از کانت حرکت تغییر و شیلا دفعتن هم میتونه تعلیل باشه برای فعین المتحرک اندما یتحرک، موصوفون به توسط، موصوفه به توسط، چون تدریجا داره عمل میکنه نه دفعتن. هم میتونه تعلیل باشه برای امر متروک و امر مقصود. امر متروک دارد، امر مقصود دارد، چون تدریجا این کار رو انجام میدهد. فعیزن، این فعیزن نشون میده که ایشون اسکانت رو تحلیل آورده برای اون فعین المتحرک اندما یتحرک موسوم به توسط. البته فرقی نمی کنه چه تحلیل برای این بگیم چه تحلیل برای اون، هر دو شکیه. فاذن یکونو این متحرک یا این بل این متحرک متوسطن بین حدین، و این حدین یکیش مطلوبه یکیش متروکه، یکیش مقصوده یکیش متروکه. و لهما برای این حدین مقوله است، هر دو حد تحت یه مقولند. در حرکت عینی مبدا عینی بوده که رها شده، منتها عینی است که قصد شده. در حرکت کیفی مبدا کیفی بوده که رها شده، منتها کیفی بوده که قصد شده. پس برای مبدا و منتها، یعنی برای این دو حد مقوله است. حالا اون مقوله یا عینه یا کیفی و مقادس آنکه فیقال این الحرکت فی ترکل مقوله، فیه یعنی فی ترکل مقوله، نه فیه یعنی فی این متحرک، فی این موضوع. اگرچه اون اطلاق هم درسته، ولی در اینجا که ما حرکت رو متقوم به ما فیه الحرکه میگیریم، مرادمون متحرک نیست، چون متحرک رو جدا ذکر کرده بودیم، مرادمون مقوله و مسافته. وقت نزداد لحاظا بیانن، این مطلب رو ما بیشتر بیان خواهیم کرد و در اینجا به همین مقدار که منظور رو توضیح دادیم اکتفا میکنیم. بعد ان نعرفه، بعد از این که شناختیم نسبت الحرکت الی المقولات رو، یعنی بحث کردیم که حرکت جزء کدوم مقول است، چون حرکت بحثه که آیا مقوله مثلا کیف چیه، بالاخره یک مقوله است، در چه مقوله از مقولات عرضی داخله. در فصل بعدی ما این مطلب رو مطرح میکنیم که حرکت به کدوم مقوله نسبت دارد و مصداق کدوم مقوله است. وقتی که این بحثمون تمام شد و شناختیم نسبت الحرکت الی المقولات رو، برمیگردیم درباره مسافت حرکت یعنی مافی الحرکت بحث میکنیم. الان بحث رو در اینجا ایشون میفرماید قطع میکنیم، وارد نسبت الحرکت وارد بحث در نسبت الحرکت الی المقولات میشیم. بعد که اون بحث نسبت الحرکت الی المقولات تمام شد، برمیگردیم به این بحث در حرکت و مسافت حرکت رو نزداد و بیانه. عبارت در اینجا توجه کنید جالبه، با همون جمله‌ای که این فصل رو ختم کرده فصل بعد شروع کرده. بعد ان نعرفه نسبت الحرکه الی المقولات، فصل فی نسبت الحرکه الی المقولات، با همون جمله‌ای که فصل قبل این فصل ختم شده، با همین جمله فصل بعد شروع شده. خب بحث ما در این مطلب تموم شد. خلاصه فصل چهار تا مطلب. مطلب اول تعریف حرکت، مطلب دوم تقسیم حرکت به توسطیه و قطعیه، مطلب سوم تقوم حرکت به شش چیز: متحرک، محرک، مبدا، منتها، مسافت، زمان. مطلب چهارم بحث در این که حرکت با تحرک و تحریک سه ذاتند یا یک ذات با سه اعتبار. این چهار تا مطلب ما در این فصل بیان کردیم. فصل تقریبا طولانی بود و انشالله که مشکلش حل شده باشه. ما از فصل بعدی میشیم جلسه های گفت مراد ما از ما فیه لرچه الامر الذی هو مقصود حصوله هست. شما می فرمید امری که مقصود حصوله هست غایت یعنی منتهاست، در حالی که ایشون می خواد مسافت رو معنا کنه. الامر الذی هو مقصود حصوله هست فلرچه منتهاست، یعنی غایت حرکته و منتهای حرکته، نه مسافت حرکته. چطوریشون در تفسیر مسافت اون غایت رو داره مطرح میکنه؟ این سوال شماست. جوابتون اینه که منظورش از امری که مقصود حصوله است همون مقوله است. یعنی شما همونطور که خودش داره بعداً بیان میکنه این بلیل امر الذی هو مقصود حصوله به طور مجمل گفته شده، بعد در عبارات بعدی همین مجمل رو تفصیل میده و با تفصیل این مجمل مرادش رو از این مجمل معین میکنه. یعنی میگه مراد من اون غایت نیست، مراد من اون مقوله است که ما میخواهیم مرتبه یا شخص دیگری از اون غایت، از اون مقوله رو تحصیل کنیم. خود مقوله مراد ماست. عبارتی که ایشون بعدن داره اینی که اون چه که مقصود از حصولش به حرکت مقوله است. وقت ما تو این مقوله داریم حرکت میکنیم تا از شخصی از این مقوله به شخص دیگری از همین مقوله وارد بشیم، یا حالا شخصایی که یکی بر دیگری فضیلت داره، رتبش بالاتره، چنانچه در حرکت‌های مثلا کمی می‌بینیم که داریم به سمت رشد می‌ریم، به سمت بالاتر می‌ریم، یا نه شخصی که با شخص دیگه مساویه، مثل حرکت‌های عینی که از شخصی از این مقوله عین به شخص دیگه منتقل می‌شیم بدون اینکه اون شخص دیگه ترجیح داشته باشه با این شخص اولی. بالاخره از شخصی از مقوله به شخص دیگه می‌ریم، این مقوله مقصود ماست و ما تو همین مقوله حرکت میکنیم، همین مقوله مقصود ماست و تو این مقوله حرکت میکنیم. پس فی هذه المقوله حرکت انجام میشود، بنابراین مقوله میشه ما فی الحرکت. درسته در ابتدا گفته مقصود حصولش، مقصود الحصول، اونی که مقصود از حصولش میشود ما فیه، و آدم فکر میکنه که مراد از این مقصود اون منتهاست، ولی با تبیینی که بعدن داره که میگه متحرک متوسط است بین دو شخص از این مقوله، معلوم میشه که مرادش از این مقصود همون مقوله است که درش حرکت راه پیدا کرده، نه مقصود یعنی منتهی.